أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بس كردم كدر فن أولى فن أول كمباحث تمهيدي و كليات فرق الغزا باید مورد بحث قرار بگیرد. هفت فصل مورد بحث قرار میگیره. فصل اول راجع به مبادی و در واقع مقاصد فقه الغزاست که این رو مورد بحث قرار دادیم. یه شماری از مبادی و مقاصد رو به اجمال مرور کردیم. فصل دوم در خصوص مؤلفات فقه الغزا به مثابه یک علم مستقل، مؤلفه‌های رکنی یک علم که پنج مؤلفه هست در زمینه فقه الغزا چه می شود. این پنج مؤلفه را هم قبلا مورد بحث قرار دادیم. فصل سومی که باید بحث بشه قواعد فقهیه عامه متعلق به فقه الغزا است. قواعد فقهیه که در حوزه فقه الغزا کاربرد دارند. تو این قواعد فقهیه به طبقات مختلف طبقه بندی می شوند. دسته از اونها قواعد عامن، یعنی اختصاص به بابی دون بابی ندارند، بلکه در همه ابواب فقه الغزا ممکنه کاربرد داشته باشند. تعداد اینها زیاد نیست. باقی قواعد مربوط می شوند به ابواب فقه الغزا، قواعدی که هر یک در یکی از ابواب دارای کاربرد است که در همون باب باید مورد بحث قرار بگیره. ولی قبل از اینکه از قواعد فقهیه مربوط به فقه الغزا بحث کنیم، چند تا نکته رو، چهار تا مطلب رو خوب است که مورد بررسی قرار بدیم. یکی اینکه اصلا قواعد فقهیه تعریفش چیست و در ادامه و در کنار همین فرق بین قواعد فقهیه و قواعد اصولیه چیست و بلکه ذیل آن قواعد فقهیه با مسائل فقهیه چه تفاوتی میکنند. این یک جهته که خوبه به اجمال مورد بررسی قرار بگیره. دوم این که قواعد فقهیه در کل به چند دسته تقسیم می شوند، چگونه اینها رو میشه طبقه بندی کرد به لحاظ قلمرو، به لحاظ ماهیت، به جهات مختلف می شود قواعد فقهیه رو دسته بندی و طبقه بندی کرد. اینم یه بحثی که خوب است بشود، ولو اینکه این مباحث در واقع مربوط به قواعد فقهی به طور عام خواهد بود، ولی چون در حوزه قواعد فقهی بحث نمی شود و مرتوجه نیست، ما اجمال به اجمال به این مطالب و نکات ورود می کنیم. جهت سومی که خوبه بحث بشه این که ما یک فهرستی طبقه بندی شده از قواعد فقهیه مربوط به قضا باید دست پیدا کنیم و لااقل فهرست اون رو بگیم، چون قواعد عامه فقه القضا رو اینجا بحث خواهیم کرد و سایر قواعد رو که مربوط به دیگر ابواب و زیر مجموعه فقه القضا است رو گفتیم، هر کدوم رو در باب خودش باید بحث. الان دست کم فهرست این قواعد رو ارائه کنیم که کدام قواعد و چه تعداد از قواعد مربوط می‌شوند به حوزه فقه الغزا. و نهایتا یک ساختاری و در واقع سامانهی برای نحوه بحث از قواعد فقهیه ارائه کنیم. اینکه ذیل عنوان هر قاعده فقهیه چه مطالبی رو باید مطرح کرد، این چهار جهت رو به عنوان مقدمه عرض میکنیم تا یکی دو جلسه سعی میکنیم تمام شه. بعد اون وقت چند قاعده عامه و کلیه که وجود داره رو بحث میکنیم، آنگاه وارد مباحث فقهی و اصول مباحث فقهیه فقه القضا خواهیم شد. اما جهت اولا که تعریف قواعد فقهیه است، در قواعد فقهیه ما آثار چندانی و احیانا به اضافه این که کمن محدود است چندان درخوری یعنی به لحاظ کیفی نداریم. برغم این که قواعد فقهیه از یک شیاع و رواج فراوان و کاربرد بسیاری برخوردار هست در فقه ما، اما کمتر به اون پرداخته شده. یه وقتی عرض کردم معمولا تصور میشه تعداد قواعد فقهیه همین شماری است که در بعضی از کتبی که به این عنوان نوشته شده، کتابی که شهید داره و احیانا بعضی از متأخرین مثل مرحوم حسن بجنوردی داره و از معاصرین افراد متعددی نوشتن. البته تو این دوره چند ده سال اخیر خب چند تا کتاب قواعد فقهی نوشته شده که شاید منسجمترین و منقهترین اونها دو جلد کتاب آیت الله مکارمه. مرحوم آیت الله فاضل رنکرانی هم نوشتن، بعضی دیگر از اعظم از معاصرین هم کتبی به عنوان قواعد فقهی نوشتن، ولی غالبا محدوده. آقای مکارم 30 قاعده رو بررسی کردن، آقای بجنوردی مرحوم آقای بجنوردی حدود 70 قاعده رو بررسی کردن، شهید حوالی 100 قاعده رو بررسی کردن و بیش از این نیست، در حالی که تعداد قواعد خیلی گسترده است و قواعد خرد و کلان به بیش از 1000 میرسه و حسب بعضی از آمارها که از جمله من در یک بازدیدی که از اون طرح جامع فقهی در واقع برنامه فقهی کامپیوتری که در زمان مرحوم آیت‌الله گلپایگانی تهیه میشد و بعد هم عرضه شد، اون زمان وقتی کار علمی میکردن من یه بازدیدی از اون طرح داشتم، هنوز کار تمام نشده بود، میگفتن 1200 قاعده رو ما فهرست کردیم از فقه. منتها اینا هیچ وقت به صورت مستقل مورد بررسی قرار نمیگیره، در خلال مباحث و مسائل فقهی هر جا اقتضاء میکنه بهش میپردازن، به یک قاعده اشاره میکنن یا به یک قاعده تمسک میکنن و غالب این قواعد هیچ وقت هیچ جا به صورت مستقل بررسی نمیشوند که یه بار طلبه با اونها آشنا بشه یا اگر خواست مراجعه کنه، یه فاضلی خواست اصلا مجبور قواعد رو جایی ببینه اینها رو پیدا کنه، چون چیزی ما نداریم که در یک مجموعه وسیع به مجموع اینها بشه دست پیدا کرد و دید. و اگر بناش مجموع این قواعد به شکل فنی مورد بحث قرار بگیره خودش یک دایره المعارف میشه و ارزش و اهمیت فوق العاده ای داره، چون کلیات فقه است، فروع کلی فقهیان قواعد فقهیه در حقیقت. به هر حال کمتر به امر قواعد فقهیه اهتمام میشه به رغم کاربرد بسیاری که دارد. از کنم که در تعریف قواعد فقهیه مرحوم آقای بجنوردی اینجور تعبیر میکنه قواعد فقهیه رو که هیه یعنی قواعد فقهیه، القواعد الفقهیه به نفسها حکمون کلیون فرعیون تنطبق على مواردها الجزئیه الکثیره فی ابواب مختلفه. قواعد فقهیه خودش حکم کلی فرعی است، قاعده که میگیم تصور نشود که اینها مثل مسائل اصولیه که از اونها به قواعد اصولیه تعبیر میکنیم خودشون حکم نباشند، روش باشند. مسائل اصولیه در واقع به تعبیر ما روش واحدهای روش شناختی اند، الوحدات المنهجی اند. ما از مسائل اصولیه به الوحدات المنهجیه تعبیر میکنیم، واحدهای روش شناختی اند، حکم نیستند، بلکه سلولهای روش شناسی هستند که دستگاه اصول رو یا دستگاه اجتهاد رو میسازند. اما قواعد فقهیه نفقند، قواعد فقهیه چیزی خارج از فقه نیست، بلکه کلی فرعی های کلی هستند که به مثابه احکامی شامل که دارای مصادیق بسیارند، مصادیق کثیره هستند، استیاد می شوند، یا حالا اینها از کتاب استیاد می شوند و مثلا از یه آیه لا حرج فی الدین، از یک سنتی استیاد می شوند، مثل قاعده لا ضرر از اون قضیه معروف مثلا استیاد شده، یا از یک مبنای عقلی استیاد می شوند، یا از یک رویه و عرف عقلایی استیاد می شوند، از مصادر و منابع و مناشی و گوناگونی استیاد می شوند اینها، و بر اساس موازینی که برای اعتبار شرع قائل شده اینها استدلال می شوند و مشروعیتشون پذیرفته می شه. وقت در جای جای فقه به فروعی که بر می خورند با یک فقیه با فروعی سر و کار داره و مصادیق این قواعد قلم داد میشه، این قواعد بر اونا تطبیق داده میشه. اصل این که مثلا قاعده لازرر لازرر و لازرر فی اسلام از این حدیث اخذ شده، قاعده لازرر میگوید که در اسلام حکم ضرری جعل نشده است، یا نباید که حکمی ضرر توأم با ضرر باشد، مستلزم ضرر باشد. این یه قاعده کلی است حسب دو تفسیری که از این قاعده هست. ما هر جا که به یک فرعی برمیخوریم، با یک فرعی مواجه میشیم که احیانا منتوی ضرره مستلزم نه ضرره، تمسک به این قاعده لازرر، میگیم آقا چون این ضرر داره، میگه آقا استعمال دخانیات کی گفته حرامه، میگیم چون ضرر داره، ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر فی اسلام، نه ضرر در اسلام هست نه ضرار، که بعضی تفسیر کردن ضرر یعنی نباید خود ضرر تحمل کنه نباید به دیگری ضرر بزنه، به اصطلاح ضرار هم ضرر، پذیرش ضرر هم ضرار جایز نیست. ممکنه چون مثلا استعمال دخانیات شرب توتون نسی نداره که روایتی داشته باشیم به اون تمسک کنیم حرمتشو اثبات کنیم، میگه که خب یه قاعده داریم ما و به این قاعده هم تمسک میکنیم، حسب این قاعده شرب توتون جایز نیست. به هر حال در واقع قواعد فقهیه احکام کلی فرعی هند، ولی از فروع هند، فقه هند. قاعده گفته می شود نباید اشتباه بشه تصور کنیم چون میگیم قاعده پس فرع نیستند، قاعدن از اون جهت که کلی هند اساس هند و الا از فروع هند، ولیکن بر موارد و مصادیق جزئی بسیاری قابل انطباق هند و تعبیرشون اینه هی ای القواعد الفقهیه به نفسها حکم کلی فرعی تنطبق على موارد الجزئیه الكثيره في ابواب مختلفه. بعد مثال میزنیم، مثلا فرض کنید که اقرار العقلاء على انفسهم جائز، خب این یه قاعده است، قاعده اقرار. خب این در ابواب مختلف کاربرد داره، که نفوذ اقرارهی فی بیعهی، خب در بیع عاقل اقرار کرد، این نافذ است، این قاعده میگه خودش اقرار کرده، و شرائهی و حبتهی و صلحهی و عاریتهی و اجارتهی و تزویجهی و طلاقهی و عتقهی و سایر عقودهی و ایقاعاتهی و معاملاتهی. در همه ابواب مصداقش که پیداشه این قاعده رو بر اون تطبیق میکنن، به استناد اینکه قاعده اثبات شده است مصادیقش هم اثبات میشه، جزئیاتش هم اثبات میشه. بعد این یه نکته که ماهیتاً قاعده فقهی فقه هست، از فروع است، فروع عملیه، ولیکن کلیست. فروع عملیه به دو دستی کلی و جزئی تقسیم میشه. فروع عملیه کلی میشه قاعده فقهیه. نکته دیگری که اضافه میفرمان این که قواعد فقهیه تفاوتشون به قواعد اصولیه این است که قواعد اصولیه نیازمند به قوه اجتهاد، باید تشخیص اجتهادی داشته باشه فرد، قواعد اصولیه رو غیر مجتهد نمیتونه به کار ببنده استخدام کنه، اما قواعد فقهی اینجور نیستن. خیلی ساده است، قاعده لازره رو برای هر عامی توضیح بدید، بعد دیگه به هر مصداقی از مصادیقی که محط ضرره برخورد کنه میتونه قاعده لازره اونجا اجرا کنه. نه، پیشی دیگه قاعده لازرر رو نداره. حالا گذشته از اینکه در قاعده لازرر هم بحث‌هایی وجود داره، چون که در تفسیر همین قاعده از کردیم لاقل دو تا مبنا هست، ولی پیشی دیگه استصحاب کجا؟ استصحاب به هر حال از یه ولا تنقض به اولا اطلاع جوادی سه جلد کتاب استصحاب در اومده، یکی از اتفاقا بحث‌های بسیار غامض علم اصول مبحث استصحاب، این سادگی ها نیست. بله در موارد ساده آره، میگه آقا اگر حالت سابقه مثلا طهارته، این کلی، حالت سابقه اگر طهارت حالا شک میکنی میتونی استصحاب کنی، به این موارد ساده شو بله، ولی اقسام استصحاب با همی پیچیدگیش کار فقیه، کار مقلد نیست. برحال نکته دومی که شون مطرح میکنه که این البته یک نکته ماهوی نیست راجع به ماهیت قاعده فقهیه، این در مقام استخدام و استعمال قاعده است. میفرماد که القواعد الفقهیه بعدا افتا الفقیه به مضمونها و استنبطها من عدلتها یکون المجتهد و المقلد فی مقام تطبیقها على حد سوا. بعد از آن که فقیه قاعده فقهیه رو استنباط کرد و بر اساس اون در واقع استدلال کرد و اثبات شد، اون موقع دیگه مجتهد و مقلد با هم فرق میکنن، هر دو میتونن قاعده فقهی رو استخدام کنن و به کار ببندن. این تفاوت رو میفرمون. البته خب این تفاوت دقیق نیست، بعضی دیگر هم این تفاوت رو گفتن، ولی این دقیق نیست، کلیت نداره. واقعا هم در قواعد اصولی قواعد ساده ای داریم که عامی هم یاد بگیره میتونه به کار ببنده. اگر عامی توجیهشه که وقتی در اصل تکلیف ما شک داریم میشه براءت جاری کرد، هر جا که در اصل تکلیف شک کنه براءت میتونه جاری کنه، قاعده رو میتونه استفاده کنه، این یه مسئله اصولی است. و برعکسش در قواعد فقهی هم بعضی قواعد بسیار پیچیده داریم، مثلا قاعده مالا یزمن، این مصادیقش رو چگونه میشود تشخیص داد؟ خب یک آدم مسلط به فقه لازم داره. قواعدی ما در خلال قواعد فقهی داریم که از پیچیدگی برخوردارن و احیانا تطبیقش کار سهلی نیست، ولی در این حال این نکته رو فرمودن. ایشون در خصوص تفاوت قاعده فقهی با مسئله فقهی هم نکته رو مطرح میکنن و اون اینکه قاعده فقهی با مسئله فقهی که از این جهت که هر دو فقهند از فروعان یکی هستند اما با هم تفاوت هم دارند. تفاوت چون در این است که قاعده فقهی موضوعش وسیع‌تر از موضوع مسئله فقهی است، چون مسئله فقهی جزئیه اما قاعده فقهی موضوعش گسترده است و گسترش داره به طرزی که صادق و جزئیات بسیاری زیر اون قرار میگیرند و او بر مصادیق بسیاری قابل تطبیقه. پس بنابراین تفاوت قاعده فقهی با مسئله فقهی در کلی جزئی بودن در واقع موضوع آنهاست، موضوع این دوتاست. قاعده فقهی موضوعش کلی است و وسیع دارای مصادیق، قاعده مسئله فقهی ولی موضوعش جزئی است. از شود که مرحوم آقای خویی یک تبیینی دارند از مسائل اصولیه، مسئله اصولیه که در مقام تعریف مسئله اصولی هن ولی در خلال اون تعریضی دارند به تفاوت مسئله اصولیه با قاعده فقهیه. می‌فرمان که مسائل اصولیه دو نقطه ثقل دارند، دو نقطه به اصطلاح تمرکز دارند. یک این که مسئله اصولیه و قاعده اصولیه از باب استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار میگیرند، به تعبیری هم قاعده اصولیه هم قاعده فقهیه به کار می روند که فرع فقهی روشن بشود برای فهم حکم فرعی جزئی. هر دو استخدام می شوند، هر دو برای روشن شدن فروع فقهیه استعمال می شوند، ولی طرز کاربرد و کیفیت یا غایت و فلسفه کاربردشون فرق میکنه. قاعده اصولیه برای استنباط حکم به کار میرود، یعنی با قاعده اصولیه ما به استنباط فروع دست پیدا میکنیم، فروع رو استنباط میکنیم. اما قاعده فقهیه استعمالش برای استنباط فرعی نیست، فروع نیست. برای نیست که ما مسائل فقهیه فرعیه رو استنباط کنیم، بلکه قاعده فقهیه تطبیق است نه استنباط. ما وقتی از قاعده فقهیه استفاده میکنیم داریم قاعده فقهیه رو که یه فرع فقهیه کلیه بر موارد فرعی جزئی تطبیق میکنیم و با این تطبیق میگیم این فرع مصداق این کلیه، استنباطی اتفاق نمیفته. و شاید از این جهت هست که مرحوم بجنوردی هم گفت که به اصطلاح ببخشید در قبال فرمایش مرحوم به اصطلاح آقای بجنوردی گفت که مقلد و مجتهد برابرند. جهتش در واقع اینه که در قاعده فقهیه اصلا بنا نیست اجتهاد و استنباطی بشه، که میگیم آقا این حکم کلیه، این ده مورد هم افراد اینن، مصادیق اینن، که اجتهاد نیست که، ولی زخم اجتهاد نمیخواد. مقلد هم میتونه، همونطوری که مجتهد میتوانست مقلد هم میتواند، چون تطبیق کلی بر جزئیه، تطبیق فرع کلی بر مصادیق جزئی فقهی. اما کار مسئله اصولیه و قاعده اصولیه آن است که با استخدام و استعمال و کاربرد آن فرع فقهی استنباط می شود، یک فرع فقهی جدید تولید می شود در فقه. این یک تفاوت ایشون می فرمون. دوم تفاوت این که قاعده اصولیه بل استقلال بدون این که نیاز داشته باشه به زمیمه در واقع عنصر دیگری مسئله دیگری میتونه به کار بره، استعمال شه و استخدام شه و فرفقه استنباط شه. اینو چرا میگه؟ اون اولی رو، شرط اول رو و رکیزه اولا رو جون مطرح میکنن تا بین این که مسئله اصولیه و قاعده فقهی فرق معلوم شه. رکیزه ثانیه رو که مطرح میکنن میخوان که بین مسئله اصولیه و مسئله هایی که در علوم دیگر هست و ظاهران آدم تصور میکنه همونها رو اومدن تو اصول، مطلبی که مرحوم شیخ محمد هادی تهرانی فرمود که آقا علم اصول که علم نیست، برای اینکه متشتتاتی از علوم مختلف بغل هم قرار گرفته که به درد فقیه میخوره، پس اون یه علمو تشکیل نداده. ولی ایشون به نکته اشاره میکنه، میگه اینجور نیست، اگر حتی مسائلی از علوم دیگه آمده تو علم اصول، ظاهرا بینین ادبی کلامی عقلی و جهات دیگه است، این فقط صرف این آمدن نیست، بلکه به زمینه یک مسئله دیگری کاربرد پیدا میکنه. شما یه قاعده ادبی محض رو نمیتونید بیارید به عنوان قاعده اصولی استفاده کنید ازش. در نتیجه با این دو شرطی که جون میخواد بگه، در شرط اول و رکیزه اولا میخواد فرق قاعده اصولیه و قاعده فقهیه رو بگه، در دومی قاعده اصولیه رو با قاعده ها و مسائل دیگر علوم، با این تعبیر: ان المسائل الاصوليه ترتكد على ركيزتين الاولى ان يكون وقوعها في طريق الحكم الشرعي من باب الاستنباط لا من باب الانطباق. این باب الانطباق اشاره داره به قاعده فقهیه، قاعده فقهیه تطبیق استنباط نیست. و به ها تتمیز عن المسائل الفقهيه، یعنی قواعد فقهی در واقع. و ثانیه ان يكون وقوعها فيها بنفسها و بالاستقلال من دون حاجه الى ضم مساله اخرى و به ها تتمیز از مسائل سایر العلوم. آقای مکارم یه نکته دیگه رو اضافه کردن و اون این که فرق قاعده فقهیه با قاعده اصولیه در اینه که قاعده اصولیه اختصاص به بابی دون بابی ندارد، قاعده اصولیه در ابواب مختلف به کار میره، اما قاعده فقهیه اختصاص به ابواب خاص دارد. این نکته رو البته مرحوم آقای خویی در جای دیگه طرح کرده. آقای خویی این نکته رو که از جمله ویژگی های قاعده اصولی آن است که اختصاص به بابی دون بابی ندارد، این رو آقای خویی هم فرمودن جایی. آقای مکارم این رو در از این طرفش گفته است که قاعده فقهیه اختصاص به ابواب خاص دارد، مثل قاعده اصولی است که اختصاص به بابی دون بابی نداشته باشد. فرمودن انها لا تختص به باب دون باب و به موضوع معین دون آخر، بل تشمل جمیع الموضوعات و فی جمیع ابواب الفقه مهما وجد له مصداق. عرض شود که در واقع مسائل اصولیه اختصاص به بابها و ابواب خاص ندارند، اونجور که های خویم فهمدن، ولی قواعد فقهی اینجور نیستن، محدودن. برغم این که بین قواعد فقهی بعضی احکام عامه وسیع و با قلم رو وسیع هم داریم، ولی بازم محدودن، مثلا از حیث موضوع محدودن. مثلا فرض ممکنه شما بگید، ایشون میگه قاعده لازرر که به بابی دون باب اختصاص نداره که در همه ابواب کاربرد داره، قاعده لاحرج که به بابی دون بابی اختصاص نداره که، ممکن اینجور بگید شما حد همه ابواب کار میره اینا، مگه قاعده فقهیه نیستن اینا؟ ایشون میگه ببینید از یه حیث دیگه اینا محدودن، و اون این که فقط در مسائل ضرری و در مسائل حرجیه این قواعد کاربرد دارن، پس بنابراین بازم محدودن. ایشون اینجور میفرمون. حالا این فرقی است که ایشون مطرح میکنه، ولی محل تأمله. اجمالا عرض کنیم و اونی که در میان قواعد اصولی هم قواعد بسیاری داریم که اختصاص به یه باب داره، در ابواب مختلف کاربرد نداره. و اینکه قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج به لحاظ موضوع محدودند، در ابواب مختلف به کار می‌روند، اما در هر بابی در اون جایی که بحث از موضوع حرجی و ضرریه، خب این که نشد محدودیت که بالاخره در همه ابواب به کار می‌روند. خب مسائل اصولیه هم باز محدودیت دارن. آقا اصل براءت کجا به کار میره؟ همه جا که به کار نمیره که. استصحاب که همه جا کاربرد نداره که. استصحاب در جایی به کار میرود که حالت سابقه باشد مثلا. فقط در مسائلی که حالت سابقه دارن میشه محدودیت. و اینجور محدودیت که قواعد اصولی هم دارن. لذا این شرط محل تأمل است. و اجمالا اون چه که محل اتکاء و خوبه برش تکی کنیم همین که قاعده فقهیه هم طور که از اسمش پیداست فقه و قاعده اصولیه اصوله و به تعبیر ما قاعده اصولیه در واقع واحدهای روش شناختی الوحدات المنهجی است. من حدود در 15 تعبیر از اصحاب اصول رو راجع به قواعد اصولیه ملاحظه کردم و اووردم، به ترتیب تاریخ هم اووردم و احیانا برای اونها تفاوت قاعده اصولیه رو با قاعده فقهیه میتوان بررسی کرد، ولی دیگه زیاد رو این قسمت توقف نمی کنیم. و صلی الله علی محمد و علی آله.